ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بازارچه گلشهر کرج در آتش سوخت. شمار مسموم شدگان در شهرستان رام هرمز به 350 تن رسید. نماینده اهواز در مجلس نسبت به اوضاع خوزستان هشدار داد. بازار روز گلشهر کرج حدود ساعت 6 صبح دوشنبه 11 تیرماه طعمه آتش شد و به کلی سوخت. برخی غرفه‌داران و دستفروشان مال باخته این بازار احتمال عمدی بودن این آتش سوزی را مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در این باره گفت موضوع عمدی یا غیر عمدی بودن این حادثه توسط کارشناسان در حال بررسی است و پرونده قضایی در این رابطه صادر شده است. فیلم‌هایی نیز از تظاهرات معترضان به این آتش سوزی در فضای مجازی منتشر شده که رادیو فردا قادر به تایید صحت و سقم آن نیست.
بازارچه را آتش زدن، نیروی ضد شورش هم آوردن.
در این واقعه 4 نفر مصدوم شدند. به گفته رئیس سازمان آتش نشانی کرج هنوز میزان خسارت بازار 45 متری گلشهر مشخص نشده و کارشناسان در این مورد مشغول بررسی هستند. فرماندار رام هرمز اعلام کرد که بین روزهای شنبه تا بامداد دوشنبه 350 تن از اهالی مسموم شده دهستان ابوالفارس به مراکز درمانی مراجعه کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالرضا احسانی نیا با اشاره به اینکه از این تعداد 70 مورد مراجعه مجدد بوده گفته 78 تن از مسموم شدگان در بیمارستان‌های سینا و نفت اهواز و رام هرمز بستری هستند. او به دلیل مسمومیت این افراد اشاره‌ای نکرد. افراد مسموم شده ساکن سه روستا در دهستان ابوالفارس از توابع رام هرمز هستند. رئیس مرکز بهداشت رام هرمز گفته است مسموم شدگان دچار اسهال و تب شدند. او علت احتمالی مسموم شدن این افراد را آلوده بودن آب اعلام کرد. نماینده اهواز در مجلس نسبت به اوضاع خوزستان هشدار داد. جواد کاظم نسب نماینده اهواز به خبرگزاری ایسنا گفت 345 هزار هکتار از اراضی حاصلخیز و مستعد خوزستان تبدیل به کانون ریزگرد شده است. وی این امر را ناشی از بی‌تدبیری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی دانست و گفت مردم شهرهای خرمشهر، آبادان، شادگان و اهواز از نظر آب آشامیدنی مشکل دارند. جواد کاظم نسب با هشدار دادن نسبت به وضعیت موجود در خوزستان گفت گرمای نزدیک به 55 درجه، نبود آب، بیکاری، عدم ترمیم و تعمیر و بازسازی خرمشهر و آبادان دست به دست هم داده و ممکن است خللی در امنیت استان خوزستان ایجاد شود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
در پی اعمال فشارها برای انتشار فهرست کامل شرکت‌های واردکننده خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد اسامی همه این شرکت‌ها پیشتر به بانک مرکزی اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت صنعت در اطلاعیه خود همچنین تأکید کرده بانک مرکزی برای انتشار کامل اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی نیازی به نظر و مجوز این وزارتخانه ندارد و این وزارتخانه در اولین فهرست مورد درخواست بانک مرکزی شماره تعرفه کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم را اعلام کرد تا ارز تخصیصی و تأمین شده برای واردات را اعلام کند. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 10 تیر به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا در مدت 15 روز واردات خودرو خارجی و توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف را صریحا به مردم و قوه قضاییه اعلام کند. این دستور حسن روحانی پس از انتشار گزارش‌ها درباره ثبت سفارش و واردات بیش از 6400 خودرو از مسیرهای غیرقانونی و همچنین دریافت گزارش‌های مبنی بر نارضایتی مردم از نحوه توزیع و یا قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی صادر شد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، 27 خرداد ماه گفته بود که سایت سفارش خودرو هک و حدود 5000 خودرو مدل بالا و گران قیمت به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. به گفته آقای سراج، از این تعداد حدود 4000 خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و 1000 خودرو همچنان در گمرک است. پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت با وجود دستور شفاهی آقای روحانی از انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی خودداری کرده و گفته بود که این کار جنگ با بخش خصوصی است. پافشاری محمد شریعت مداری در عدم انتشار این فهرست موجب ایجاد تنش بین وی و محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات شد که با انتقاد از این پافشاری گفت:
سازمان تعزیرات حکومتی الان پیگیر هست، سازمان بازرسی کل کشور هم درگیر مسئله است. به جای دستگاه قضایی الان از همکاران خودم تقاضا میکنم که این لیست رو منتشر بکنن، مردم نامحرم ندونن. بهانه های مختلفی هم در رابطه با این مسئله آورده میشه و این بهانه ها به نظرم یک بار برای همیشه باید جمع بشه. یعنی شاید مردم سختی ها رو تحمل بکنن اما فساد رو نمیتونن تحمل بکنن.
وزیر ارتباطات پیش از این برای آنچه وی مبارزه با فساد خواند، اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را منتشر کرده بود. پس از انتشار این فهرست مشخص شد بسیاری از این شرکت‌ها موبایل‌های وارداتی خود را با ارز آزاد فروختند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح دلیل اصرار وزیر صنعت، معدن و تجارت برای منتشر نکردن فهرست واردکنندگان خودرو به رادیو فردا می‌گوید:
وزیر صنایع با اینکه یک تکنوکراته اما به هسته سخت قدرت بسیار نزدیکه. حدود 3 سال رئیس یکی از ثروتمندترین شرکت‌های اقتصادی آقای خامنه‌ای، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام بوده، از مسئولان ارشد دفتر اوست. واضح هست که مقامات حکومتی پشت پرده به او فشار میارند. واضح بود او سعی میکنه رد پای شرکت‌های خودی رو از این اقتصاد رانتی، از این رانت پاک کنه. در واقع آقای شریعت مداری همینجا هم در مقابل فشارهای افکار عمومی، فشارهای رسانه‌ای ای در شبکه‌های مجازی وادار به عقب نشینی شد. اگر این فشارها نبود او احتمالاً سعی می‌کرد از این ساختار پیچیده تارنکبوتی همچنان مثل گذشته حفاظت کنه.
پس از خروج آمریکا از برجام، بازار خودرو ایران مانند برخی بازارهای دیگر دچار نوسانات شدید شد و برخی از خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که تفاوت بین قیمت اعلام شده از سوی کارخانه‌های خودروسازی و بازار چند ده میلیون تومان است. در این میان حتی ردپای نهادهای دولتی نیز در واردات با ارز 4200 تومانی به چشم می‌خورد. محمد دهقان نقندر، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفت شرکتی از زیر مجموعه های وزارت کار با ارز 4200 تومانی واردات موبایل داشته ولی معلوم نیست چرا اسم این شرکت را سانسور کرده بودند. البته شریعت مداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در توضیح همین مسئله پیشتر گفته بود:
در همین قصه موبایل لیست اعلام کردن. اون لیستی که اعلام کردن لیست 225 میلیون یورو یا همچیزی تخصیص اعتبار بود، در حالی که برابر اطلاعات دقیق‌تر مثلا یه چیزی دور و بر 70 میلیون یورو از مجموعه این اعتبارات تخصیص یافته تأمین شده. خب همین باعث یک نگرانی هایی شد. یه دیگه نگران شدن که این که ارز شما ندادن چطور اسم ما رو اعلام کردن به اون کسی که ارز گرفته.
دولت حسن روحانی برای مقابله با آشفتگی بازار ارز پیش از خروج آمریکا از برجام خرید و فروش ارز را ممنوع اعلام کرد و از وارد کنندگان خواست برای واردات ارز دولتی 4200 تومانی دریافت کنند. همین اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی باعث شد بسیاری از شرکت‌ها کالاها را با ارز دولتی وارد کرده اما با نرخ بازار آزاد به بازار عرضه کنند. به گفته مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت در دو ماهه اول سال جاری 20 میلیارد دلار برای واردات ثبت سفارش کردند که نسبت به سال گذشته 8 میلیارد افزایش را نشان می‌دهد. آنطور که ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه گفته است، برخی از شرکت‌هایی که با ارز 4200 تومانی تلفن همراه وارد کرده‌اند، هیچ سابقه‌ای در این زمینه نداشته یا تازه تأسیس هستند. در فهرستی که وزیر ارتباطات منتشر کرد، حتی مشخص شد یک شرکت دام و طیور با ارز دولتی گوشی موبایل وارد کرده بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نمایشگاهی از آثار باستانی و کهن ایران این روزها در موزه شهر آسن هلند برپاست. ایران تمدن کهن عنوان این نمایشگاه است و در آن نزدیک به 200 اشیاء نفیس و تاریخی موزه ملی ایران از جمهای زرین و مجسمه 2 متری یک سردار اشکانی گرفته تا الواح گلی و سکه و زیورآلات به تماشا گذاشته شده. درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از چندی رفت آمد و بحث و گفتگو، سرانجام موزه ملی ایران و مقام‌های موزه درنس در هلند موافقت کردند نمایشگاهی با عنوان ایران مهد تمدن در شهر آسن مرکز ایالت درنته در شمال شرق هلند برپا شود. به این ترتیب تا 40 سال گذشته این برای اولین بار است که موزه ملی ایران 196 قلم از آثار خود را که حاصل کاوش‌های باستانشناسی است راهی هلند کرده است. جبرئیل نوکنده رئیس کل موزه ملی ایران درباره این نمایشگاه گفته آثار کهنی که از 68 محوطه باستانی ایران به دست آمده مربوط به دوره‌های پیش از تاریخ تا دوره صفوی از موزه ملی ایران برای نمایش در موزه درنست در شهر آسن هلند انتخاب شده. قدیمی ترین اثر این نمایشگاه به گفته وی مربوط به غاری در گیلان با پیشینه و خدمتی بیش از 200 هزار ساله است. رئیس موزه ملی ایران اگرچه درباره ماهیت و چیستی این اثر چیزی نگفته، ولی با این حال سوای این شی در مجموع می توان گفت که در نمایشگاه موزه شهر آسن هلند آثاری از تمدن ایلامی، هخامنشی، اشکانی و ساسانی، اشیایی هم از دوره صفویان به تماشا گذاشته شده که عبارتند از شماری مجسمه، از جمله یک مجسمه 2 متری از یک سردار دوره اشکانی، الواح گلی، ظروف سفالین، جامهای زرین، سکه و زیورآلات. در کنار این آثار باستانی و کهن، اشیایی نیز از جمله دستبند، انگشتر، علنگو، زنجیر و گردنبند یک شاهزاده ایلامی به نمایش درآمده. این اشیاء زینتی سال پیش هم در نمایشگاهی به نام ایران فرهنگ کهن در موزه شهر بون در آلمان ارائه شده بود. به دنبال نمایشگاه ایران مهد تمدن قرار است نمایشگاهی هم از آثار تاریخی هلند در تهران برگزار شود. بر پایه توافق به عمل آمده قرار است این نمایشگاه 2 سال دیگر در تهران برپا شود، ولی رئیس موزه ملی ایران گفته با توجه به اتفاقات سیاسی در جهان در نظر داریم نمایشگاه آثار تاریخی هلند زودتر در ایران برگزار شود. نمایشگاه ایران مهد تمدن در موزه شهر آسن هلند در حالی فعالیت 5 ماهه خود را شروع کرده که نمایشگاه دیگری از ایران به نام امپراتوری گل سرخ در برگیرنده شماری از شاهکارهای دوره قاجاریه اول مرداد ماه امسال به کار خود در موزه لوور شهر لانس فرانسه پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، در ثانیه‌های پایانی این بخش خبری هستیم. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید دنبال کنید. آدرس ما هست telegram.me/ یا همون خط مورب رادیو فردا. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید @فرداگرام. خب بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.